ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرگامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق نامحتمل است. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند. و به رغم حکم ممنوعیت دادگاه، دو رهبر مخالفان پاکستان خواستار برگزاری تظاهرات در اسلام آباد شدند. آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیرافتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است اقداماتی نظیر ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه دولت اسلامی، تلاش‌های پیشمرگه‌های کرد و عبورهای شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوههای سنجار منجر شده است. بنابراین گزارش، شمار آوارگان در این منطقه نیز کمتر از برآوردهای اولیه است. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد، بین 20 تا 30 هزار تن که بیشترشان از اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی و همچنین مسیحیان عراقی هستند، در پی حملات گروه دولت اسلامی از خانه‌های خود به کوههای سنجار گریختند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان خواست که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. پیش از این، آمریکا، سازمان ملل متحد و همچنین آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از نوری‌المالکی نخست وزیر فعلی خواسته بودند که قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار کند. آقای المالکی روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال عراق حکمی ندهد، نخست وزیری را ترک نمی کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده است که مقام‌های اسرائیلی و حماس با ادامه آتش‌بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. ارتش اسرائیل میگوید بامداد پنجشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد می‌کند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و می افزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که رفع محاصره غزه و کاهش موانع جابجایی ساکنان این منطقه پیش شرط لازم برای رسیدن به آرامش دائمی است. به رغم حکم دادگاه پاکستان مبنی بر ممنوعیت برگزاری تظاهرات در روز پنجشنبه در اسلام آباد، 2 حزب مخالف دولت گفتند این تظاهرات را برگزار خواهند کرد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری روحانی پاکستانی ساکن کانادا از طرفداران خود خواستند که روز پنجشنبه همزمان با روز استقلال پاکستان در تظاهرات ضد دولتی در اسلام آباد شرکت کنند. دادگاه عالی لاهور برگزاری تجمعات را در روز استقلال در اسلام آباد به دلیل جلوگیری از تنش در کشور ممنوع کرده است. عمران خان و طاهر القادری هر دو میگویند که انتخابات سال گذشته که طی آن نواز شریف به قدرت رسید با تقلب همراه بوده است. در آمریکا، پلیس ایالت میسوری این کشور در 4 شب اعتراض‌ها به مرگ نوجوانی سیاه‌پوست بر اثر شلیک گلوله یک افسر پلیس از گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی استفاده کرد. در ارتباط با این خبر، جزئیات بیشتری داریم از نوشین سید حسینی.
کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست بی‌سلاح به نام مایکل براون در شهر فرگوسن آمریکا به وسیله پلیس که شامگاه شنبه به وقت محلی رخ داد، موجی از اعتراضات را برانگیخته است. روز چهارشنبه هم درگیری‌ها میان پلیس و صدها معترض خیابانی برای 4 شب پیاپی در شهر فرگوسن واقع در ایالت میسوری آمریکا ادامه داشت. معترضان که به گزارش خبرگزاری رویترز شمار آنها حدود 350 نفر تخمین زده شده، به طرف پلیس کوکتل مولوتوف و اشیاء مختلف پرتاب کردند و نیروهای پلیس سراپا مسلح هم در واکنش گاز اشکاور و بمب دودزا شلیک کردند. به گزارش رویترز تاکنون حدود 40 نفر در جریان این اعتراضها بازداشت شدند. این نارامی ها موجب شده که مقام های ارشد کشور از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گرفته تا فعالان حقوق مدنی خواستار خیشتنداری و آرامش معترضان شوند. باراک اوباما روز سه‌شنبه در بیانیه ای خواستار گفتگوهای التیام بخش میان دو طرف این درگیری ها شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این در حالی است که پلیس درباره شلیک به سوی مایکل براون 18 ساله اطلاعات زیادی اعلام نکرده و تنها به این اکتفا کرده که این حادثه در پی درگیری میان یک افسر پلیس و مایکل براون رخ داده و مأمور پلیس مزبور که نام او فاش نشده حتی برای مداوای جراحت‌هایش به بیمارستان مراجعه کرده است. این در حالی است که شاهدان این حادثه در گفتگو با رسانه‌ها روایت‌های متفاوتی از این ماجرا نقل کرده‌اند. در حالی که به گزارش رویترز یک شاهد عینی در مصاحبه ای مطبوعاتی بروز درگیری میان مایکل براون و افسر پلیس را رد کرده، گفته که پلیس در حالی که مایکل دستهایش را بالا برده بود به سمت سر و سینه او چندین بار شلیک کرده. شاهدی دیگر به شبکه خبری CNN گفته این نوجوان سیاه پوست پس از کشمکش با پلیس شروع به دویدن کرده، ولی بعد از شلیک پلیس رویش را برگردانده و دستهایش را به علامت تسلیم بالا برده، ولی مأمور پلیس به شلیک گلوله به سوی او ادامه داده تا اینکه مایکل براون 18 ساله روی زمین افتاده است. پلیس میگوید که تهدیدات در فضای مجازی موجب شده برای حفظ امنیت مأموری که به سوی مایکل براون شلیک کرده نامش را افشا نکند، تصمیمی که با انتقاد معترضان مواجه شده است. اکثریت ساکنان شهر فرگوسن که پیشتر غالباً از سفیدپوستان تشکیل می‌شده، در دهه‌های اخیر تغییر کرده و در حال حاضر اغلب جمعیت این شهر را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. دو سوم جمعیت 21,000 نفری این شهر سیاه‌پوست هستند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری کار ایران ایلنا که به بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل پرداخت، روز پنجشنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان دادند. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است. آقای خامنه ای ساعتی پیش از اظهارات سخنگوی ایالات متحده آمریکا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را هم بی‌فایده دانسته بود. اما در آمریکا روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارش مشروحی از افزایش صادرات نفت سبک ایران به چین خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنوید.
افزایش فروش به چین و برخی دیگر از مصرف کنندگان آسیایی به نفت بسیار سبک و نیز میانات گازی ایران مربوط می شود که اخیراً با گشایش اندکی در بهبود روابط با غرب میسر شده. بهبود اندک در روابط نیز آنچنان که نیویورک تایمز گفته از گفتگوهای اتمی ناشی می شود و ایالات متحده و اروپا نسبت به افزایش فروش‌های نفتی جمهوری اسلامی از خود بردباری نشان دادند. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی روزانه 525,000 بشکه نفت بسیار سبک که فراورده‌ای تلخیص و تقطیر شده است و از آن با عنوان میانات نام می‌برند صادر کرده. میزان این صادرات هم نسبت به پارسال بیش از دو برابر بوده است. در سه ماه گذشته این فروش‌ها حدود 1,500,000,000 دلار درآمد اضافه برای دولت ایران داشته که به گفته کارشناسان سالانه 6 میلیارد دلار را رقم می‌زند. نیویورک تایمز می‌گوید که نتیجه این داد و ستدها در مجموع صادرات نفتی به چین و سایر مشتریان آسیایی ایران را افزایش داده بیان که به چارچوب نظام تحریم‌ها آسیب برساند. هدف مقام‌های آمریکایی این است که صادرات نفت ایران را روزانه در حدود 1,000,000 بشکه نگه دارند، ولی به گزارش وزارت انرژی آمریکا با افزودن فراورده‌های میانات به آن به طور میانگی میزان صادرات روزانه به 1,400,000 بشکه بالغ می‌شود. با این حال به رغم این افزایش، مقام‌های دولت اوباما به نیویورک تایمز گفتند که تحریم همچنان به قوت خود باقی است و صادرات نفتی ایران نسبت به دو سال پیش به میزان زیادی کاهش داشته است. میانات میتواند فراورده های جانبی گاز طبیعی و یا نفت باشد و در چارچوب تحریم ها تنها هنگامی تحت پوشش قرار میگیرد که از میدان نفتی به دست آمده باشد و نه از منابع گاز طبیعی. به این ترتیب مقام های دولت اوباما میگویند که کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، تایوان و ژاپن که از معافیت های دولت آمریکا برخوردارند از خرید میانات گازی منع نشده اند. نیویورک تایمز در همان حال از قول مدیر یک شرکت مشاوره انرژی به نام گروه یورو ایژیا تصریح کرده که راه گریزی پیدا شده که مصرف کنندگان می توانند از این طریق به خریدهای خود از ایران ادامه دهند. نیویورک تایمز همچنین یادآوری کرده که به رغم تحریم‌ها، دولت ایران در سال گذشته میلادی 62 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. آقای خامنه ای در حکمی که روز پنجشنبه منتشر شد، سالهای گذشته ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه را مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی خوانده و از او خواسته است در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی و اصلاح قوانین بکوشد. اگر شما نظری دارید در این باره، میتونید نظر خودتون رو برای یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش رشد اقتصادی سال 92 خورشیدی رو منتشر کرده. برابر این گزارش آهنگ رشد منفی اقتصادی ایران در سالهای گذشته کندتر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش بانک مرکزی بر اساس برآوردهای اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 200 هزار میلیارد تومان به 197 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. کاهش نرخ منفی رشد به معنی رشد اقتصادی منفی نزدیک به 2% است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال 92 در بخش نفت رشد بیش از دیگر بخش‌ها بوده است. در سال 91 بر پایه گزارش بانک مرکزی رشد منفی بخش نفت بیش از 37% بوده است که در سال 92 این رشد منفی به حدود 9% رسیده است. بهترین موقعیت را آنچنان که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش کشاورزی داشته است. در این بخش نرخ رشد مثبت 3.7% در سال 91 با 1% رشد به 4.7% رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال 92 در مقایسه با سال پیش از آن به کمتر از 1/3 و از حدود منفی 24% به منفی 7% رسیده است. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره اهمیت گزارش اقتصادی بانک مرکزی به رادیو فردا میگوید:
این گزارش اهمیت بیشترش در این راستاست که از عمق رکود اقتصادی و بحران تولید در ایران کاسته شده، یعنی شرایطی که بسیار افق رو منفی کرده بود و انتظارات تورمی بالا بود و انتظارات بازده سرمایه گذاری بسیار منفی بود، ما در حال بیرون آمدن از اون هستیم. بخش‌های از اقتصاد بیشترین پویایی رو نشون دادن یا بیشترین انرژی رو نشون دادن برای بیرون آمدن از حوزه منفی. من تصور میکنم که شاید اینجا ما هم بخش انرژی رو میتونیم نام ببریم، هم کشاورزی رو، که هر دوی اینا به نظر میرسه که اثرهای پویایی بیشتری از خودشون نشون دادن. هنوز تولید صنعتی ما واقعیتش اینه که ما به اندازه کافی اونجا کار نکردیم و سرمایه‌گذاری نکردیم و ایجاد یک پوشش مهم در مقابل واردات بیروی ایجاد نکردیم. در این بخش هنوز رقابت پذیری و تمایل برای سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید به اندازه کافی نشون نداده و من تصور میکنم سیاست کلان دولت از همه بیشتر پاسخگویی که داشته در بخش انرژی بوده.
آقای عمادی بر این باور است که کاهش رشد منفی اقتصادی خود متأثر از شرایطی است که برای صنعت نفت و همچنین جایگاه ایران در دنیای خارج فراهم شده است.
این بازگشت به افق مثبت و نگاه مثبت به بخش انرژی ایران ممکن نبود انجام بشه، صورت بگیره، اگر ما هنوز در اون فضای 8 ماه پیشه یا فضای 15 ماه پیشه نگاه به ایران بودیم. واقعیتش اینه که الان فضا به اندازه عوض شده که شرکت‌های بسیار بسیار معتبر انرژی مثل بریتیش پترولیوم، اکسون، تکساسو خواستار بازگشت به ایران هستند و این بازگشت به بازار ایران خودش یک مقدار در درون ایران انرژی ایجاد کرده که این پروژه ها رو هر چه زودتر بسترسازی بشه که برای پروژه های سرمایه‌گذاری مشترک شرایط جذاب‌تر باشه.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 92 با در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد منفی در بخش های نفت، خدمات و تشکیل سرمایه ثابت داخلی و همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی نشان از بهبودی نسبی فضای کسب و کار و بازگشت اعتماد به بازارها دارد.